دیگر شنوندگان رو هم از دیدگاه خودتون بهره‌مند کنید. دارم تلاش میکنم اگر بتونیم درباره یکی از دستاوردهای تازه و مهمی صحبت بکنیم که حالا ژاپنی‌ها به اون دست پیدا کردن و اون هم خبر بسیار جالب توجهی بود از دستاورد شرکت خودروسازی ژاپن که موفق شد نخستین موتور کارآمد و کاربردی مبتنی بر هیدروژن رو برای خودروهای سواری بسازه و به بازار عرضه بکنه، یک موفقیت کاملا تکنولوژی و برتر در جهان توصیف شده که حالا به نظر میاد که شرکت‌های خودروسازی که تصور می‌کردن در یک پهنه جدیدی از خودروهای لیتیومی با وزن بسیار سنگین میتونن برای محیط زیست، اقتصاد و شهروندان موثر باشن، حالا با وزنی سبک‌تر، کارآمدتر، بدون آلایندگی و خروجی تنها بخار آب توسط هیدروژن کار بکنند و این یک موفقیت صنعتی است که گفته میشه بازار جدید جهان خواهد بود در ساخت موتورهای وسایل نقلیه شخصی و عمومی. خب ما در طی چند روز گذشته هم پیرامون دستاوردهای هفته دولت در حوزه صنعت برق صحبت کردیم، همچنان بهره برداری از طرح‌های مهم صنعت برق ادامه داره. آقای دکتر رجبی مشهدی مدیر عامل توانه ما رو همراهی میکنن برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان در امروز شنبه 8 شهریور و یکی دیگر از روزهای هفته دولت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. یاد شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت رو گرامی می‌داریم، همچنین یاد شهید نادر سرکار خانم ندارفی پارسا که در حملات رژیم صهیونیستی در توانه به شهادت رسیدن رو هم گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دستاوردهای وزارت نیرو امیدواری های تازه را ایجاد کرده که خیلی زودتر از موضوع بحران آب و کسری و کمبودهای اون بتونه مسئله برق در کشور حل بکنه. حالا راه اندازی نیروگاه های مختلف، حتی کسری هایی که میتونه از طریق واردات تامین بشه، وزارت نیرو بران داشته که سرعت بده به این اقدامات. بیشتر در این باره میفرمایید؟
بله، ببینید، همینطور که گفتید یکی از اون اهدافی که بتونه ناترازی رو کاهش بده افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی هست. ما در بخش نیروگاه حرارتی خوشبختانه حدود 4000 مگاوات به تولید کشور اضافه شده. یه بخشی نیروگاهی موجود بودن که ارتقا پیدا کردن یا نیروگاهی فرسوده بودن که اقداماتی صورت گرفته که تولیدشون اضافه بشه، حدود 1700 مگاوات هست و الباقی نیروگاه جدیدی هستن که احداث شده و به شبکه سراسری متصل شدن. در حوزه نیروگاه تجدیدپذیر هم خوشبختانه تا الان بیش از 850 مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه شده. واقعا من آمار رو ندارم چون روز به روز اینا اضافه میشه. ما
بله،
روز پنجشنبه با حضور وزیر محترم نیرو 150 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر رو در استانهای مختلف در واقع به بهره برداری رسید و امروز هم ایشون در زنجان تشریف دارن و نیروگاه 500 مگاواتی زنجان رو عملیات اجرایش آغاز میشه و باز هم به این ظرفیت اضافه میشه. تقریبا برنامه‌ریزی شده که هر هفته به طور میانگین 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه بشه. و این نکته رو هم عرض بکنم، در حوزه نیروگاه مقیاس کوچک هم امسال نصاب رو در واقع شکسته شد و 271 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک هم به ظرفیت تولید کشور اضافه شد در 32 ساختگاه و حدود 8 همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه. و میدونید که در برنامه هفتم 200 مگاوات سالانه افزایش ظرفیت نیروگاه مقیاس کوچک پیش بینی شده که الان 270 مگاوات خیلی کمک میکنه و این روند ادامه پیدا خواهد کرد و انشالله ما بتونیم این ظرفیت رو ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم. در حوزه شبکه ها باید خدمت شما عرض بکنم که ما در شبکه انتقال فوق توزیع که در واقع ستون فقرات اصلی شبکه برق کشور هست، حدود 997 کیلومتر به طول شبکه های انتقال و فوق توزیع کشور اضافه شد و در پست ها و یا ایستگاه های انتقال و فوق توزیع ما 9765 مگاوات آمپر تا تونستیم تا یک سال گذشته اضافه بکنیم. در بخش روستایی هم که واقعا ما وضعیت بسیار مطلوبی داریم، 99.8% از روستا از نعمت برق برخوردارن، در حالی که متوسط جهانی این عدد حدود 82% هست و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی هست. و تقریبا میشه گفت همه روستای بالای 10 خانوار که برقدار هستن، حتی زیر اون، و طی یک سال گذشته 144 روستا برقدار شدن، 6500 روستا طرح توسعه و بهسازیش انجام شد که کارهای مهمی در اونجا صورت گرفت. طرح هادی بود که نیازمند این بود که جابجایی تیرها انجام بشه، این هم انجام شده. و 7500 روستا هم تامین برق عشایر بوده که از طریق سامانه‌های قابل حمل خورشیدی در واقع تامین برق شدن، چون اینا در یک مکان مستقر نیستن و در مبدا یا مقصد ممکنه برق نداشته باشن. از این سامانه‌ها تقریبا میشه گفت 50% رو، حدود 30000 به اصطلاح مشترک عشایری رو تونستیم از این سامانه‌های پورتاب در اختیارشون قرار بدیم با نرخ نازل یارانه‌ای. و حدود 19500 کیلومتر هم در شبکه‌های توزیع تونستیم تعویض سیم به کاب داشته باشیم، علاوه بر اینکه ایمنی رو افزایش میده، تلفات رو بهتر میکنه و خیلی شرایط رو از نظر سازگاری با محیط زیست، چون اینا میتونن از به اصطلاح فضای گیاهی و درختی در واقع عبور بکنن بدون اینکه خطری رو ایجاد بکنن انجام شد. و در حوزه ترانسفورماتورهای توزیع هم 3621 مگاوات آمپر در جمع جمع شد. ولی دو تا نکته منفی داریم که شاید لازم باشه این رو یکمی صحبت بکنیم امروز اگر
چیا هست آقای دکتر.
یکی این هستش که بحث رمزارزها هست که خب ما علارغم که 3 برابر سال گذشته حدود 30000 دستگاه رو جمع آوری کردیم، به نظر میرسه تعداد زیادی هنوز رمزارز در کشور به صورت غیر مجاز در حال استفاده هستن که خب هم شبکه‌ها رو آسیب می‌زنن، هم مصرف رو بالا می‌برن. و می‌دونید که اینها ما برایشون در صورتی که مجوز داشته باشن نرخ داریم و باید اون نرخ رو بپردازن. برای سودجویی در واقع به هر جوری هست در واقع از شبکه عمومی برق استفاده می‌کنن، و یا اینکه به صورت غیر مجاز و یا اینکه حتی از طریق دستبرد به شبکه، این کلمه خوبی هست که در مورد اینها به کار بره، استفاده میکنن برای سودجویی. این خب خیلی لطمه زیادی به صنعت برق میزنه.
چرا با همه امکاناتی که وجود داره، حتی ما یک شبکه‌ای برای مقابله با بیماری‌هایی مثل فلج اطفال رو در دنیا نامدار کردیم آقای دکتر، از طریق همکاری مردمی و شکل‌دهی ساختارمند اون، از طریق بسیج مردمی. چرا برای مقابله با چنین تخلفاتی از ظرفیت بسیج استفاده نمیشه؟ اینجا به نظر میاد که نوعی در حقیقت غفلت خاص داره صورت میگیره.
ببینید پیچیدگی خاصی داره. اولا که خب استفاده میشه، ما الان از پلیس امنیت اقتصادی، نهادهای نظامی و امنیتی که وابسته هستن استفاده حد اکثری داریم که اگر نباشن همین 3 برابری که عرض کردم، 30000 دستگاه توی یک سال در واقع تونسته شناسایی و کشف بشه و تحویل مراجع قضایی بشه، تلاش کردیم و این عدد شده. علی عرض من این که فاصلمون تا اون مقدار مطلوب زیاد است. برای این کمکی که میشه در واقع صنعت برق کرد این هستش که این اقدام مجرمانه تلقی بشه و جرم‌انگاری بشه، که هنوز متاسفانه علی‌رغم تلاشایی که شده به نتیجه نرسیده. اگر این به نتیجه برسه قطعا عقوبت‌های کیفری که متوجه کسانی که مبادرت به این کار میکنن افزایش پیدا میکنه و جنبه‌های بازدارندگی این کار افزایش پیدا خواهد کرد. و ما هم در واقع مسئولمون این هستش که قانون محکمی در این خصوص نوشته بشه، جرایم سنگین‌تری پیش‌بینی بشه و جلو این کار گرفته بشه. واقعا هر چقدر که ما تلاش بکنیم که رشد مصرف رو محدود بکنیم، کاهش مصرف داشته باشیم، این موضوع در واقع به صورت خیلی فزاینده‌ای در کشور به جهت اینکه قیمت برق یا ارزان هست یا اینکه اصلا بدونی که ما متوجه بشیم، یعنی توی کنترل‌ها دیده نمیشن، اینا از پشت کنترل‌ها و یا از شبکه‌های عمومی استفاده می‌کنن.
بله بله. این پیشتر سنوات گذشته گفته بودیم در اطراف تهران هم رایجه، اگر بخواد نشانه‌های متعددی وجود داره که با وقاحت هم میگن که ما از این برق استفاده میکنیم و استفاده هم میکنن دیگه. این البته شاید هم یه بخشش، ببخشید اینطور میگم، ممکنه تعاملی هم حتی تعامل ناپسند و ناسوابی هم شکل بگیره.
بله
اینجا موارد تنها به یک اخراج قطعی بدون بازگشت به هر دستگاه دولتی شاید یک راهکار قانونی موقته، ولی در این حال قاطعیت جدی قانون رو میطلبه، اونم به فوریت نه با معطلی.
بله وزیر محترم نیرو این رو خیلی جزء دستور کار قرار دادن و گفتن برخورد بشه، حتی اگر عواملی از صنعت برق باشن و در این موضوع زیمدخل باشن ما برخورد جدی حتما انجام میدیم. یه سرشماره هست، من تاکید میکنم حتما اعلام بشه، 3521 هست که مردم عزیزمون هر جایی که با این پدیده زشت و شوم در واقع برخورد کردن اعلام بکنن، در صورتی که کشف بشه حتما پاداش قابل توجهی به ازای هر دستگاه مانیجر 1,000,000 تومان تقدیم عزیزانی میشه که همکاری بکنن. اسامیشون محرمانه میمونه، سایت کاملا محرمانه هست و این موضوع در واقع میتونه ما رو در واقع در بخشی نجات بده و کمک بکنه به اینکه تامین برق پایدار داشته باشیم. میدونید که شبکه‌هامون هم واقعا در واقع لطمه زیادی از این بابت می‌خورن. موضوع دومی که بود بحث پدیده پرمصرفی هست یا کسانی که زیادتر از الگو مصرف میکنن. میدونید که در واقع 3-4 مشترکین ما زیر الگو هستن و در واقع بهین مصرف میکنن، اما اون 1/4 به اندازه مجموع اون 3/4 یعنی اون 25% به اندازه همون 75% مصرف برقشون و حتی بیشتر هست. تعرفه های ما پیشبینی شده به صورت پلکانی افزایشی، ولی سرجم باز هم برای کسانی که متمول هستن این پرداخت این عدد عددی نیست و همینجا هم خواهش میکنیم ازشون که مصرفشون رو بیارن زیر الگو یا کمتر مصرف کنن، 15%، 10% مصرفشون رو کاهش بدن. و اینجا در واقع کنترل هوشمندی که امسال ما نصب کردیم تقریبا از 1,200,000 دستگاه کنترل هوشمندی که در ابتدای دولت 14 بود الان رسیده به سرجم حدود 5,600,000 دستگاه که این در واقع کمک میکنه که ما بتونیم اینها رو محدود بکنیم و کمک بکنیم که مصرف برقشون رو به حالت متعارفتر یا کمتر در واقع کاهش بدن و تقلیل بدن. انشاءالله اون رو هم این دوتا پدیده بتونه در واقع کمک بشه بهشون در واقع که کاهش پیدا بکنن، قطعا میتونه شرایط تولید و مصرف به حالت تعادل برسه. چون این رشد مصرف رو هر چقدر که ما تلاش بکنیم که با این اقداماتی که داره انجام میشه پاسخ بدیم نمیشه و قطعا باید سمت مصرف رو هم در واقع مورد توجه قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همونطور که اشاره کردی در ابتدا که شنوندگانم چه دیدن، این تحولات برای تامین نیاز انرژی برق به طور پیوسته است. شاید از تابلوهای تبلیغاتی که در شهر شنوندگان ما دیده باشن نوشته شده افتتاح بهره‌برداری از 3000 مگاوات برق تجدیدپذیر، در حالی که این عدد الان به 4000 رسیده. شاید بعد از طی مسابقه که ما با هم داشتیم از اینم بیشتر شده باشه.
بله
همینطور هست. امیدوارم که این سرعت بیشتر بگیره. متشکرم از شما آقای دکتر رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر.
متشکرم، خدا نگهدار. خدا.
خب همین امروز بود فکر میکنم که داشتم نگاه میکردم به خدمات بانکی در حوزه های مختلف مثل افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات، تعویض کارت بانکی و اعتبار سنجی و پاره از موارد که تو خدمات بانکی هست تماما از فقط طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان امکان پذیره و داشتن کد استقلالی به یک الزام هست در خدمات بانکی کشور. امیدوارم که سرعت بگیره. چرا اینو مطرح کردم؟ به لحاظ این که جایی که ما هستیم جزی از یک نقشه بزرگتری هستیم که حالا میتونیم در سطح کلانترش به عنوان نقشه های محلی، منطقه‌ای و کشوری بگیم که در بخش های مختلف عمومی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی استراتژیک نظامی پر اهمیت هستن. حالا رئیس سازمان نقشه برداری کشور به نقش کلیدی این سازمان در مدیریت بحران و توسعه زیرساخت‌ها و نگاه به آینده صحبت کردن. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با توجه به دستاوردهای این سازمان مهم که تأثیراتون رو در بخش‌های مهمی از کشور به خوبی میتونیم متوجه بشیم و به ویژه آنچه که در هفته دولت هم هست میتونه جالب باشه برای همه باور از شما شنوندگان عزیز. الان که با شما صحبت میکنم آقای دکتر سیدی ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر سیدی اصایی میکنند، معاون سازمان برنامه بودجه هستند و البته رئیس سازمان نقشه برداری کشور. سلام، وقت شما بخیر و هفته دولت رو هم تبریک میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکار توانای رادیو اقتصاد. آرزوی توفیق داریم برای شما. تبریک میگم من هفته دولت رو به همه مردم کشورمون، مردم با اصالت، متدین، پویا و فعال عرصه های مختلف در خدمت شما هستیم. سوال شما رو من دریافتم، اگر وفق برنامه تون هست من توضیح
بله با تمام میل و میدونم دامنه و دایره مهمتری هم داره که ما رو آشنا میکنه با ارزش های نقشه های کلیدی در کشور بیشتر بشنویم.
بله، به سزار جناب علی و مردم ایران برسونم که سازمان نقشه برداری سازمانی تخصصی بیش از 7 دهه سابقه فعالیت داره. بحث حکم روایی داده ها، اطلاعات و ضرورتی که میتونه تصمیم سازی و تصمیم گیری رو برای مدیران کشورمون، برای بخش خصوصی و برای همه سطوح مختلف در حقیقت فراهم کنه، اهمیت اطلاعات و داده رو به خوبی به هر حال نشون میده. خوشبختانه در بیش از 70 سال پیش ضرورت این که ما برنامه هامون داده محور باشه، اطلاعات دقیق به روز قابل اعتماد برای برنامه ریزی تهیه بشه، ضرورت این بحث ایجاب کرد که سازمان نقشه برداری به وجود بیاد. سازمان نقشه برداری با تجهیزات و امکانات هوایی، دریایی، زمینی که داره رصد فضای در حقیقت کشورمون رو و تصویر برداری از فضای کشورمون رو از همون ابتدای فعالیتش در دستور کار داره. همکنون ذخایر ارزشمند چند میلیونی عکس‌های هوایی و تصاویر ارزشمندی از دوران مختلف کشور داره که مرجع قضایی، مرجع در حقیقت تبیین واقعیت، مرجع مشخص کردن پیشینه فضایی کشورمون هست رو این ذخایر ارزشمند رو داره که مورد استفاده کلیه بخش‌های کشور، هم از بخش خصوصی، نقشه برداران، مدیران، سطوح مختلف تصمیم گیری، این ذخایر ارزشمند رو داره. با هواپیماهای تصویر برداری که داره در حقیقت چند دهه تصویر برداری از تمام نقاط کشور رو به صورت دوره‌ای انجام داده، یعنی ما از سال 1330 به بعد همینطور چند دور تصویر برداری از کل فضای کشورمون رو داریم. خب اطلاع داریم بهترین داده، داده مکانی است، داده ایست که ظرف مشترکی که فعالیت‌ها در اون داره انجام می‌گیره که در قالب شهر و روستا و مناطق مختلف کشورمون هست. اون داده‌ها توسط سازمان نقشه برداری تهیه میشه با تصویر برداری هایی که توسط هواپیماهای نقشه برداری انجام میگیره، تبدیل به نقشه میشه، اون مدل سازی روشون میشه و وضعیت و تصویر بسیار خوبی از فضای مختلف کشورمون، هم از فضای کاربردی، فعالیتی، شهری، روستایی، دشت‌ها و مناطق مختلف رو در اختیار قرار میده. همین نوع فعالیت ها را ما توی دریا داریم، کشتی های آبنگاری که تحقیقات روی برحال وضعیت آبهای جنوبی و شمالی کشورمون داره، رصد میکنه، هدایت میکنه در حقیقت نقش هایی که ما اونجا داریم و چارت های دریایی که داریم اونجا، باز به عنوان یک مرجعیتی که کشتی های بزرگی که میخوان برحال به ساحل بیان باید شناختی از وضع ساحل داشته باشن. این نقشه ها رو سازمان نقشه برداری در حقیقت تهیه میکنه، در اختیار فضای بین المللی کشتی هایی که نیاز دارن قرار میده. از طرف دیگه ما مجموعه اطلاعاتمون رو تونستیم با مرجعیتی که سازمان نقشه برداری داره در قالب سامانه‌های مکانی ظرفیتی رو در کشور ایجاد بکنیم و سامانه‌ای رو به نام SDI سامانه زیرساخت مکانی به وجود بیاریم که تمام لایه‌های نقشه‌ای مورد نیاز دستگاه‌های مختلف کشور مورد نیاز بخش خصوصی رو روی این سامانه که یک ظرفیت ملی است قرار داریم. بیش از 25,000 لایه نقشه الان روی این سامانه SDI قرار داره، دسترسی میدیم از طریق سازمان نقشه برداری به وزارتخونه‌های مختلف، به بخش خصوصی و به سطوح مختلف تا بتونن از این بارگذاری نقشه ها که مربوط به کل فضای کشور هست در حقیقت استفاده داشته باشند. همینطور ما ایستگاه هایی داریم که با مدرن‌ترین دستگاه های GPS تغییرات سطح زمین رو تو کل کشور برای ما رصد میکنه، اطلاعاتشو به صورت شبانه روز روی سامانه های ما میفرسته و ما
مدرسازی
میکنیم، تغییرات سطح زمین رو میبینیم.
درسته.
اطلس فرونشست کشور که یه بحث خیلی خیلی پر اهمیت هست، ما بر اساس اطلاعات همین ایستگاه های در حقیقت مستقر در کل کشورمون رو داریم. ما الان اطلس فرونشست تمام نقاط کشور، کلان شهرها، شهرها تهیه کردیم، هشدار و در اون جاهایی که خطری وجود داشته باشه هشدار به دستگاه های ملی میدیم، گزارش ها و نقشه های اون که محرمانه هست به هر حال در اختیار دستگاه ها قرار میدیم تا آخرین وضعیت تغییرات سطح زمین رو ببینن، اطلاع داشته باشن، در برنامه ریزی هاشون در حقیقت مورد استفاده قرار بدن. همینطور ما مرجع انحصاری
دارم. ما فرصتمون تمامه آقای دکتر سیدی، ما فرصتمون تمام است و
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، انقدر این مباحث قابل توجه و شیرینه، به خصوص اگر که ما بتونیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم که اونا رو مستندم روی شبکه اجتماعی بارگذاری بکنیم.
حتما ما این مجموع اطلاعات رو در اختیار شما همکاران ارجمند قرار میدیم تا مجموعه ارزشمند رادیو اقتصاد و سایر مجموعه های فعالیتی بتونن از این بستر استفاده بکنن. من میخوام در یه جمله اعلام کنم این سازمان تخصصی آماده در اختیار قرار دادن مجموعه اطلاعات ارزشمندی که از طریق تصویر برداری، از طریق آبنگاری دریایی، از طریق ایستگاه های زمینی هست برای برنامه ریزی،
انشالله.
برای سیاست گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی پشتیبانی میکنیم. یه سازمان مرجع محور توی قسمت ها هستیم، اطلس های مختلف مربوط به دستگاه ها و موضوعات
خیلی متشکرم دکتر
سیدی، 23
رئیس سازمان نقشه برداری کشور. ما چون باید آنتن رو تحویل بدیم فرصت ما تمامه. خیلی ممنونم براتون، از این موفقیت خانم آقایان، ایام خوب براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید تا فردا، خداحافظ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
Oh, ما دعایی بکنی با شبی دست براری ما دعایی بکنی غم هجران تو چاره ز جانی بکنی غم هجران تو چاره ز جانی بکنی دل بیمار شد از دست رفیقان مدد دل بیمار شد از دست رفیقان مدد تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم بازشارید خدا را بازشارید خدا را چه صفایی بکنی بازشارید خدا را بازشارید خدا را چه صفایی بکنی تا شبی دست براریم و دعایی بکنی تا شبی دست براریم و دعایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی دلم از پرده بشد حافظ خوشبوی کجاست دلم از پرده بشد حافظ خوشبوی کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی ساز و نوایی بکنی ما شبی دست براریم و دعایی بکنی ما شبی دست براریم و دعایی بکنی غم هجران تو چاره ز جایی بکنی غم هجران تو چاره ز جایی بکنی دل بیمار شد از دست رفیقان مدد دل بیمار شد از دست رفیقان مدد تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی با شبی دست براری مدعایی بکنی با شبی دست براری مدعایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی با شبی دست براری مدعایی بکنی با شبی دست براری مدعایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی با شبی دست براری مدعایی بکنی
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه‌ای